بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلمه راجع به نظریه حضرت امام عرض کنم. ایشون فرمودن ملازم هست بین علم و ایمان. ما این مسئله را 90% قبول داریم، فقط در کلیتش ما اشکار کردیم، و الا جای شک نیست که علم اگر قوی باشد به دنبالش هم ایمان هست. آنچه که ما ایراد کردیم گفتیم کلیت ندارد، و الا اصل مسئله 90% درسته، و در روایات ما هست که العلم یدعو الی الایمان. افراد نادری هستند مانند ابو سفیان و اینها با داشتن علم هرگز ایمان نداشتند. بنابراین تصور نشود که اصلش ما نپذیرفتیم، نه، اصلش پذیرفته است، کلیتش برای ما مورد پذیرش نبود. اذا عدم تذالک، مسئله موافقت التزامیه را در 3 حوزه میخوام بحث کنیم. حوزه کلامی، حوزه فقهی و حوزه علم اصول. بنابراین مسئله را در 3 مورد بحث میکنیم. اما از نظر حوزه کلامی، لا شک بر این که عقاید و معارف مسلماً التزام میخواد. در عقاید و معارف اگر التزامی نباشد انسان کافره. انما الکلام در احکام چطور؟ در احکام من قائل به وجوب التزامی هستم، اما مجموعاً مسلماً مؤمن کسی است که مجموع احکام الهی را از صمیم دل بپذیرد. من التهارت الان بیا الان ارغنم دیگر. اصولاً نمی شود یک انسان پیغمبر را قبول کند اما احکام این را من حیث الاحکام کلی نپذیرد. دلیل ما آیه قرآنه: آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كلهم كلن آمنوا بالله وكتب ملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. از مجموع خود پیغمبر اکرم آمن الرسول ما انزل الی، ما انزل الی اعم از عقاید و معارف. بنابراین موافقت التزامیه به این معنا که مجموع ما انزل الی النبی را باید قبول کنیم، این شرط ایمان و اسلامه، و الا اگر چنین ایمانی به مجموع نباشد این آدم مسلم نیست. بنابراین در این مورد بحث نداریم. اما انما الکلام، آیا هر حکم تعبدی مسلمن در اونجا به وافقت التزامیه لازمه؟ اما در امور توسلی هر تک تک باید التزام داشته باشیم. میت را دفن کردیم و ما هم عرض کردم خدمت که ملتزم بشیم که انه حکم الله، این برش دیگه دلیلی نیست. بنابراین باید فرق بگذارم بین الایمان بالکل و الایمان به کل جز این. به گونه ای که اگر در اونجا من التزام نداشته باشم 2 عقاب داشته باشم. نتیجه میگیریم اگر مراد از موافقت التزامیه بما انزل الی الرسول، خود رسول اکرم آمن بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلهم آمنوا بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله، اگر کل را بفرمایید مسلماً این شرط ایمانه و الا مسلم نیست. اما اگر تک تک را بگیریم، هر عمل توسلی که تعبدی که انجام میدهیم، البته اونم لازمه تعبدی، اما در امور توسلی اگر انجام میدهیم باید علاوه بر اینکه عمل انجام بدیم التزام قلبی هم داشته باشیم، این دیگه لازم نیست. تا اینجا مسئله کلامیه را تمام کردیم. حوزه کلامیه این شد که مجموع مسلمن موافقت التزامیه لازم قلبن، در امور تعبدی لازم قهرن، اما در توسلی جزء اون کل باشد بله، اما تک تک بگر دو واجب انجام بدیم، یک عملی و یک التزامی، این دیگه دلیلی برش نیست. کمر کلام و بحث ما در حوزه کلامی. و اما برسیم به حوزه فقهی. علل قول، دیگه اینجا علل قول به وجوب موافقت الالتزامیه فی کل علل قول، این بحث ما دیگه بحث مبنویه. آشی رازی نگو مبنائی ها، این غلطه، مبنوی. این بحث ما مبنویه، علل قول به اینکه در تمام توسلیات علاوه بر اینکه باید تک تک عمل کنیم، تک تک هم موافقت التزامیه داشته باشیم. علل قول این میشه از مسئله فقهیه. میگیم اینجا سه صورت دارد. گاهی واجب را میشناسم، میدانم، هیچ اجمالی در آن واجب نیست، اونجا موافقت التزامیه ممکنه. حرمت الاسیر العنبی، این حرام است، من به شخصه میشناسم، عرض کنم ممکنه ملتزم بشوم که ان الاسیر العنبی حراما. دو فقیه ها، دو اگر آمدیم اجمالا من حکم را میشناسم، اما امکان احتیاطم هست، اجمالا میشناسم احتیاطم ممکنه، نمیدونم واجب برم به جهاد یا واجب این است که پولی خرج کنم، نمیدونم تکلیف من چیه، آیا باید بروم در جبهه شرکت کنم یا کمک مالی کنم. اینجا از کنم خدمت واجب برای ما مجمله، اما احتیاطم ممکنه. به قول آقا هر دو بانه، هم بروم و هم پولی خرج کنم. اینجا چرقم موافقت التزامیه کنم، میگم خدایا الا ما هو الواقع، خواه عمل باشد خواه امکان مالی باشد، من پذیرفتم، امکانش اینه، تابع الا ما هو الواقع میشیم. سوم دیگه از این بدتره، اگر اجمال دارد اما احتیاطم ممکن نیست. شیخ یه مثال میزند، این مثال نمیدارم از کنم مطرح کنم یادم، من مثال دیگر میزنم. شیخ این مثال میزند، یک مزنیست، نمیدارم قسم بر عمل خورده ام یا قسم بر ترک، مرددتون بین محلوفت الفعل او محلوفت الترک، اینجا اجماله و احتیاطم ممکن نیست، عملا من مخیرم، ارز کنم جایز که اصالت و تخییر جاریه، اما اگر بخوام موافقت التزامیه کنم چه کنم؟ میگم خدایا اون چه که تکلیف واقعیست من اون را پذیرفتم. بنابراین علل قول به این که موافقت التزامیه فی کل جز این لازمه، موافقت التزامیه امکان پذیره در اولی تفصیلاً، در دومی و سومی اجمالاً تابع واقع می شویم. ولی بعضی از افرادی که از نظر ما تصور صحیحی ندارن گفتن نه این درست نیست، باید گوش یکی را بگیره، یا بگید باید بروم جبهه بگیر، یا بگو واجب جبهه هست یا واجب مالیه، گوش یکی را بگیر. در مثال ایشان عرض کنم خدمتون که یا باید این طرف را بگیرم معینن یا اون طرف را معینن، آیا آخون اشکال میکنه؟ میگد امر دائره. بین اینکه موافقت التزامی را ترک کنیم و بین اینکه 50% ممکنه این خلاف باشد، میشود بدعت. شما گوشه یکی را میگیری، 50% ممکنه صحیح باشد، 50% ممکنه باطل. ضرر بدعت بیشتر از آن است که ما موافقت التزامی را ترک نکنیم. ایزادار الامر به اینکه موافقت التزامی را ترک کنیم یا اینکه دوچاره از کنم بدعت بشویم، مسلما اولی بهتر از دومی است. بنابراین کسانی که میگن نه حتما بگد یکی را بگیرد و به همین ملتزم بشود، این 50% ممکنه دروغ باشد، میشود چی؟ بدعت. بنابراین در همه مراحل اگر معلومان تفصیلا ملتزم میشیم تفصیلا، اگر معلوم نیست اجمالا سواء، احتیاط ممکن باشد یا نباشد، تابع واقع میشوند علامه و علیه، تابع واقع علامه و علیه، هیچ اشکالی نداره. این مسئله هم تمامه. از مسئله فقهی هم فارغ شدیم. تا حال کدام حوزه ها را بحث کردیم؟ دو حوزه. حوزه کلامی را بحث کردیم. عرض کنم خدمتون که کجاها لازمه، کجاها لازم نیست. حوزه فقهی را هم بحث کردیم، علل قول به اینکه موافقت التزامی واجبه، یا باید تفصیلا یا باید اجمالا. حق نداریم گوش یکی را بگیریم. انما الکلام در مسئله اصولیه. اون کدومه؟ آیا اگر علم اجمالی داریم که یا این زن محلوفت الفعل یا محلوفت الترک، میتونیم اصالت عدم در حد جاری کنیم؟ که از عدم محلوفت الفعل، از عدم محلوفت الترک، استصحاب اصول عملیه جاری کنیم در اطراف علم اجمالی. این مسئله اصولی. من مثال شیخ را نمیپسندم، مثال خودم را میزنم. یا آبی بود، سابقا هر دو پاک بود، از کنم سابقا هر دو نجس بود. بعدن میدونیم یکی از اینها تطهیر شده، یا زیر باران بوده یا به کر متصل شده، اما لا به عینه. آیا ما میتونیم در اینجا اصالت و نجاست در هر دو جاری کنیم؟ بگیم است بقاء نجاست در این، است بقاء نجاست در آن. همان استصحاب حالت سابقه کنیم، نه اینکه قبلا هر دو نجس بودن بعدن یکی آب کشیده شد. بیاییم ما در اطراف علم اجمالی اصل جاری کنیم. این میشه از مسئله اصولیه. اینجا قولا من قولن بر اینکه جاری نیست. چرا؟ اگر در هر دو اصالت و نجاست جاری کنی، این برخلافه موافقت التزامیه است. شما باید ملتزم بشید که در میان اینها نجسی هست. میگن نمیشود در اطراف علم اجمالی ما اصل جاری کنیم، استصحاب نجاست این اینا و استصحاب نجاست اون اینا. چرا؟ اگر استصحاب هر دو را بکنیم، این برخلاف موافقت التزامیه است. چرا؟ یقین دارم یکی از اینها نجسه، یکی دیگر پاکه. چنین گفتن شیخ انصار میگن نه، در اطراف علم اجمالی میتونیم ما استصحاب جاری کنیم، اصالت النجاسه در این و اصالت النجاسه در آن. چرا؟ میفرماید که هنا مرتبتان. به قول اصفهانی‌ها اینجا دو دفتره، یک دفتری داریم دفتر حکم واقعی، یک دفتری داریم دفتر حکم ظاهری. از نظر حکم واقعی یکی پاک است و یکی نجس، اما از نظر ظاهری هر دو نجسه. اشکالی ندارد. وقتی حکم دو مرتبه شد، جمعش ممکنه. یک مرتبه واقعه، در مرتبه واقع یکی پاک است و یکی نجس، قبلا هر دو نجس بود، بعد یکی آب کشیده شد، این حکم واقعی است. اما حکم ظاهری این است که بگیم هر دو نجسه. شیخ انصاری چنین میفرماید. حالا ما این قبول داریم یا نداریم فعلا بگذاریم. بنابراین از نظر شیخ انصاری مشکلی نیست. بعد شیخ انصاری علاوه بر این بیان، این بیان کدام؟ ها هنا مرتبتان، مرتبت الحکم الواقعی لا جزاه مرتبت الحکم الظاهری. این بیان یه بیان دیگر دارد. موقعی که ما رسائل را تدریس می کردیم اینجا را به مشکل به افراد تفهیم می کردیم و رضا آیه آخون نقل کرده و اشکالم کرده. ما دیگه با این بیان دوم شیخ فعلا متعرض نمی شویم، فقط همان بیان اولش. بیان اولش کدوم؟ ها هنا حکمان فی مرتبتان، جایی که حکم واقعی هست حکم ظاهری نیست، اونجا که حکم ظاهری هست حکم واقعی نیست. تا اینجا البقالو که نقال، ما فقط نقل قول کردیم. اما نظر بنده چیه؟ نظر بنده این است که این نوع بحث های ما مفید نیست. چرا؟ اولا اصول دوتا من مشکل دارم در این جریان اصول در اطراف علم اجمالی، منهای این که مخالف عرض کردم التزامه، نه از اون راه، نه از راه دیگر. اون یک راهیست که میگن جریان اصول مخالف با التزامه. شیخ هم جواب داد که نه مخالف نیست، واقعا ملتزم به یک چیز، ظاهرا ملتزم به یک چیز دیگر. ولی من دو مشکل دارم. مشکل اولین است که آقایان میدونید که جریان اصول باید یه فایده داشته باشد. حضرت امام میگفت که بنان است که اسحاق میگفت که سینه اش صاف بشه. ایشون مثال میزد، گفت اسحاق میگفت که سینه اش صاف بشه. این اصول عملیه باید یک فایده داشته باشه. شما اصالت طهارت، اصالت نجاست در این جاری کن، اصالت نجاست در اون جاری کن، این اصلی نداره. چه مردش، ما باید از هر دو اجتناب کنی، چه اثری داره؟ عکسش هم همینطور، اگر قبلا نجس بود و اگر قبلا پاک بود و بعدا یکی نجس شده، این جریان از فایده نداره. اصول عملیه یعنی چه؟ یعنی از نظر عمل اثر داشته باشه. این بحثی که شیخ انصاری در اینجا آورده آیا در اطراف علم اجمال اسجاد کنم یا نه، این با اون مسئله که آقایون میگن علم اجمالی، علم اجمالی منجز تکلیفه، چه فایده دارد؟ علم اجمالی که منجز تکلیفه، جریان این اصول چه فایده داره؟ اولا این بحثی که آیا در اطراف علم اجمالی میتونیم اصل جاری کنیم یا جاری نکنیم، این باید یه فایده داشته باشه. شما از آن طرف سینه میزنید که علم اجمالی منجز تکلیفه، وقتی منجز تکلیفه چه فایده دارد؟ چه استصحاب نجاست کنه، چه استصحاب طهاره. این یه اشکال. اشکال دوم را از خود شیخ من گرفتم. در آخر استصحاب، در آخر استصحاب ایشون میگد ادله اصول عملیه، خبرشو بگو، ادله اصول عملیه، ادله اصول عملیه شامل اطراف علم اجمالی نیست، ادله اصول عملیه مال شبهات بدویه است. در آخر استصحاب گفته، عبارت شو آورده. چرا؟ و الا اگر بگیم عبارت، و الا اگر بگیم ادله اصول عملیه شامل اطراف علم اجمالیه، یلزم تناقض بین صدر الروایه و ذیل الروایه. اگر بگیم کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، این علاوه بر شبهات بدویه، شبهات اجمالی دو اول شبهاتی علم اجمالی را میگیرد، یلزم در روایت تناقض صدر و ذیل. چطور؟ این دوتا اینا بود، سابقا پاک بود، لا تنقض الیقین، پیاده میکنیم در استصحاب، لا تنقض الیقین بشک، سابقا پاک بود حالا هم پاک، لا تنقض الیقین بشک، سابقا پاک بود حالا پاک. بسیار خوب. بعد میگه و تنقض ها به علم یقین آخر، یقین دیگر دارم، اون این است که یکی از این دوتا اصلها باطله. صد میگن هر دو پاکه، زیل میگن نه هر دو پاک نیست. کسانی که میگن ادله اصول عملیه و منها ادله الاستصحاب این اطراف علم اجمالی را میگیرد، باید قائل بشوند که در لا تنقض الیقین بشک بل انقضها به یقین آخر یلزم التناقض بین صدر و زیل. صدر میگد هر دو پاکن، زیل میگد نه بشکن اون یقین قبلی را. این تناقض، این حرف خوبیست. بنابراین اگر از ما سؤال کنند که آیا در اطراف علم اجمالی اصول جاری میشود یا نه، ما میگیم از دو نظر نه. اولا فایده ندارد، چون علم اجماله منجزه، این اصول مفید نیست. ثانیاً یلزم تناقض بین صدر و ذیل. اگر بگه جاریه، صدر میگد هر دو پاکه، ولیکن تنقض میگد یکی نجسه. بنابراین نباید بحث کنیم که آیا در اطراف علم اجمالی اصل جاری میشود یا نه. اولا بی فایده است و ثانیاً تناقض لازم میاد. پس ادله استصحاب منحصر به شبهات بدویه، در شبهات بدویه است. تمام ادله اصول عملیه شبهات بدویه را میگیرد، نه اطراف علم اجمالی. کم بر کلام در این الجهت الخامسه راجع به وجوب التزامی. تلخص من اول درس الهنا، از نظر مجموع، از نظر کل، باید معتقد بشیم تمام احکام از جانب خداست. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه. و اما جزءاً نه دیگه، لازم نیست که هر عملی که انجام بدیم یه التزامی هم داشته باشیم. این یک. ثانیاً اگر قرار شد که موافقت التزامی واجبه، گاهی در حوزه کلامی که بحث کردیم، گاهی در حوزه فقهی، عرض کردیم سه صورت دارد. اگر کسی گفت باید تابع واقع بشه، گوش یکی را نگیره. و اما از نظر اصولی شیخ ولو اصرار دارد که جاری در قطع، اما در استصحاب برگشته، گفته در اطراف علم اجمالی اگر استصحاب جاری باشه یلزم تناقض صدر و ذیل. کم بر کلام و فلجهت الخامسه، الجهت السادسه. مسئله را عنوان میکنیم تا مطالعه کنید. الجهت السادسه. شیخ اکبر در اصطلاح شیخ انصاری کیه؟ شیخ اکبر، گاهی شیخ اکبر به محقق بهبهانی میگن، اینجا مرادشون شیخ جعفر کاشورقتا است. مرحوم شیخ جعفر کاشورقتا در سال 1226 فوت شده. شیخ پیش او درس خونده، شیخ پیش شاگردان شیخ درس خونده. ایشون یه جمله دارد: لا اعتبار به علم الوسواس، لا اعتبار به علم القطع، و لا اعتبار به علم الظن. آدمی که کثیر القطع اعتبار نیست، آدمی که کثیر الظن اعتبار نیست. ظن ما باشد برای شنبه اگر عمر باد انشاءالله. فعلا قطع را عنوان کنیم، میگه لا اعتبار به قطع القطع، لا اعتبار به قطع القطع. اولا عرض میکنم جناب شیخ، این قطعی که میفرمایه دو جوره. اگر یه قطعی است مانند شیخ الرئیس، اما به گونه ای که همون مبادی که دست شیخه به دیگرانم بدهیم قطع حاصل میشه، این قطع بر بالا سر ما، این حاکی از ذکاست، حاکی از اینه که تیزهوشه. یه آدمی که کثیر القطع مانند شیخ الرئیس، به گونه ای که اگر این مبادی را به دیگرانم بدهیم اونم قطع، این خوبه، هذا دلیل الذکا. لابد نظر شیخ اکبر این نیست، لابد نظر شیخ اکبر دوبه میگه یه آدم قطع قطعه، اما اگر همین دست افراد عادی بدیم نه، برای اونها قطع حاصل نمیشه. این نشانه ضعفه، معلومه که عقلانیت این آدم ضعیفه. توجه فرمودیم. بنابراین باید بحث را متمرکز در دومی کنیم، اون آدمی که یقتم، اما اگر مبادی اون را به دست دیگران بدهیم اون حاصل نمی شود. این نشانه ضعف اعصاب و قوای ادراک این آدم ضعیفه. گاهی این آدم شکاکه، گاه این آدم وسواسه. این آدم قطع، این قطع دوم. گاه این آدم شکاکه، گاه این آدم وسواسه. آی که من شایبه گویدم کجا وسواسه، کجا شکاکه. شما مطالعه نکردم که. بسیار خوب. اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ خب من از طرف شما میگم اشکال که نه در نیابتم. شکاک در خروج از اطاعت، در خروج اطاعت شکاکه. یه آقای داشتم درس حضرت امام اینو گفت، گفت آقا من میرم خزینه، سرم را میزنم، شما خزینه ندیدید، خزینه بزرگ، خم قوس کنم سرم را میزنم به کفه، به کف خزینه، با شک دارم که آیا آب همه جای بدن را گرفت یا نگرفت. این آدم عرض کنم خدمتون که این آدم آدم عرض کنم خدمتون که شکاکه، یا آدم آدم وسواسه. این آدم آدم شکاکیه. این آدم درجه کرده، این آدمی که در خروج از تکلیف، الان کسانی هستن که زیر دوش قوس میکنن، خیلی آب میریزن. چرا؟ شک دارم بر این که آب همه جای بدن را گرفت یا نه. بیش از متعارف باشد این آدم شکاکه. اما همین آدم در نجاست وسواس قطعه، قطعه. از هر پریدن یک پشه‌ای یقین پیدا میکند که اینجا نجس شد. پس این آدمی که غیر متعارفه، گاهی شکاکه، گاهی این آدم قطعه. در خروج از تکلیف وسواسه، اما در نجاسات قطعه. هستن کسانی که همه را نجس میدونن، همه را. فقط در خانه خودش یک خزینه درست میکند که فقط لنگی ببندد و نمازش بخوند و بیاد بیرون. بنابراین ما باید گاهی در وسواس بحث کنیم، در خروج از تکلیف، که آیا همه بدن من را آب گرفت یا نگرفت. این شکاکه. یکی هم بحث کنیم در قطع، در نجاسات این آدم قطعه. انشاءالله بیان هر دو. لطف بفرمایید. من تکلیف این هفته را معین کنم. میخوام این تکلیف را تکلیف قرآنی کنیم. میخواستم فقهی بیارم قرآنی. یادداشت بفرمایید. در سوره مبارکه مریم، یادداشت کنید، سوره مبارکه مریم آیه 71، سوره مبارکه مریم آیه 71. و این منکم الا واردها کان علا ربک حتما مقضیا. و این منکم، همه شماها بدون استثناء وارد دوزخ بشوید. و این منکم الا واردها جهنم کان علا ربک حتما مقضیا. این دلیل بر این است که همه انبیا و اولیا و غیر همه وارد دوزخ میشوند و عده نجات پیدا میکنند، عده دیگر نه. اما سوره مبارکه انبیا آیه 102، اون میگد نه، یه جمعی اصلا دوزخ را نمی بینن. ملاحظه بفرمایید. ان الذین سبقت من الحسنا اولئک عنها مبعدون. اصلا جهنم دور هستن، دور جهنم را نمی بینم. لا یسمعون حسیسها. آیه اول همه را شامله، آیه دوم جمعی را استثناء میکند. ان الذین سبقت من الحسنا اولئک عنها مبعدون لا یسمعون حسیسها، حتی صدای آتشم نمی شنوند. البته یادآور می شویم که بعضی ها می خوان این جمعی را بگن آیه اول عامه، این دومی خاصه. تخصیص مال عقاید نیست، تخصیص مال احکامه. از این راه نباید جمع کرد، باید فکر دیگر بکنید که اولی و دومی چگونه قابل جمعه. و الا بگیم اولی عامه دومی خاصه، این فقه. در عقاید عام خاص ما نداریم. اولی عرض کنم همه را شامله، دومی گروهی را استثناء میکنه. چگونه ما میتونیم جمع کنیم که جمعه باشد که با خود سیاق آیات هم موافق باشه؟ اگر همان آیه 71 را دقت کنید مشکل حله، همان سوره مریم را دقت کنید مشکل حل است، انشاءالله تبارک و تعالی.